وبه نستعين. الحمد لله والصلاه على عباده الذين اصطفاه، الصلاه والسلام عليك يا مولاي يا ابا صالح المهدي ورحمه الله وبركاته. تنبیه نهم و دهم، تنبیه نهم از تنبیهات استصحاب بر اساس تنسیق کفایت الاصول عبارت است از توضیحی درباره لازم عقلی، و تنبیه دهم از این تنبیهات مربوط است به لزوم حکم برای مستصحب و کیفیت آن. نسق این چهار تا تنبیه از این قرار است که تنبیه هفتم که درباره اصل مثبت بود، هشتم و نهم و دهم متممات و مکملات همان تنبیه هفتم است. تنبیه هفتم بحث درباره اصل مثبت بود، تنبیه هشتم مواردی رو که توهم میشد مثبت باشد مورد بررسی قرار داد. تنبیه نهم توضیحی درباره لازم عقلی، و تنبیه دهم هم توضیحی درباره حکم مترتب بر مستصحب و کیفیت آن. پس این چهار تا تنبیه با هم مرتبطند. سؤالی داشت آقای دکتر که در تنبیه قبلی، تنبیه هشتم، مورد سوم عدم منع که مستصحب باشد چطوری ملازمه دارد با عدم استحقاق اقام؟ برای شما بگم که تصور این مطلب کافی است برای تصدیق آن. عدم منع از تصرف یعنی یه تکلیف مشکوکیه که شک در اون تکلیف داری. استصحاب عدم منع از ارتکاب، اگر اون تکلیف مشکوک رو مخالفت، عدم منع از مخالفت با آن تکلیف. منظور از عدم من، عدم من از مخالفت اون تکلیف. خب پس از آن که عدم من از مخالفت تکلیف وجود داشت، لازم اخریش اینه که من این نداره که مخالفت کنی، پس عدم استحقاق در کار است. استحقاقی نیست، استحقاق عقابی نیست، چون استحقاق عقاب کجاست؟ جایی که منع از مخالفت باشد. من از مخالفت نیست، پس نتیجهش اینه که عدم استحقاق اقامه است. عقلا یعنی جایی که از سوی شرط منع از مخالفت نباشد، عدم استحقاق یا حکم عقلی قطعا میان دیگه. این توضیحی برای سؤال شما. و اما اجازه بدید شما این خواهد زود از ما به اصطلاح جوهرگیری نکنید تا برسیم به جایی. تنبیه نهم چه بود؟ توضیحی درباره لازم عقلی. اینو عنایت کنید، منظور از این تنبیه این است که لازم عقلی که منظور از تنبیه نهم این است که مراد و مقصود از لازم عقلی در استصحاب که استصحاب را اصل مثبت درست می کند، آن لازم عقلی است که بین مستصحب و اثر شرعی آن وجود داشته باشد، که مثالش را هم مکرر گفته ایم و تکرار نکنیم. اما اگر واسطه بین اثر شرعی و مستصحب یک امر عقلی نباشد بلکه یک حکم شرعی باشد یا یک اثر شرعی دیگر، در این صورت شاکله استصحاب در دید ابتدایی مثل شاکله استصحاب مثبت است، که مستصحبی داریم، واسطه‌ای داریم و اثر مترتب بر آن واسطه داریم. اما اگر واسطه امر شرعی بود و بر آن واسطه اثر شرعی دیگری مترتب شد، این شاکله و ساختار استصحاب مثبت نیست. پس واسطه واقع شدن حکم شرعی بین مستصحب و اثر آن استصحاب مثبت درست نمی کند. چرا بعدن میگم، الان در مثال طلب شما مثالشو بزنم تا آقای زندی دست به سوال نشده است، ونگهی دلیلشو بگیم که چرا این مثبت نیست چرا اون مثبت. اچه معلومه ولی توضیح. مثال که در این رابطه میتونیم بگیم این است که کسی نظر کند که وجوب صلات جمعه اگر در این شرایط ثابت بشود صدقه بدهد، مثلا یا کار خیر دیگری انجام بدن، مربوط به نظر خود ناظر هست. یه نظر در اینجا چه می کند؟ وجوب صلات جمعه قبلن در صدر اسلام، در شریعت اسلام قطعی بوده. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی سوره جمعه حفظ هستم فس او الى ذکر الله، برید شرکت کنید. البته از کمک شما سپاس گذارم. قرآن هم همش حفظ نکردم در جواری ها، خیلی حافظه خوب خدا به ما داده بود، میتونستم حفظ کنم که متاسفانه حفظ نکردم. الان یه آیاتی را که کار ما میشد همش حفظ نداریم، بعضی سواری کوتاه حفظ داریم شکر خدا، ولی کل قرآن حافظ نیستیم که خیلی ضرر کرد. من در عدالت و صداقت شما شک ندارم.
ما شاءالله حافظی
که
ما فوق
کامپیوتر. خب ما اینی که میبینید آقای علی زاده که این سبک نجفی ماست که درس از روی یادداشت تغییر نمیدیم. در قم این رسم نیست، مخصوصا درس خارج خیلی سخته که آدم از حفظ تحویل بده، بالا میرد پایین میرد، باید از روی یادداشت باشه. من از نجف تازه که آمدم دیدم یه استاد خیلی بزرگواری درس میگه نوشته. بابا ما آقای خوبی دیده بودیم، یا بابا خش و هن و هن میرفت تو منبر، بعد که گرم میشد مثل قطار حرکت میکرد، هیچ تکان نمید، قطار طلاق 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 تا دستان اینو از روی نشته دست میکرد. ما برای فشارم آمد که یاداش بگیریم سرگست، روی گفتم نه سبک خودمو خراب نکن. تا حالا به فرمایش شما خدا کمک کرده است حافظه رو خدا به ما داده که تنظیم درس بدون یاداشت هم نمیخوره، و الا کار خیلی سختیه تنظیم دست درس. یه ذره بالا پایین برد صدای آقای محمدی و آقای علیزاده در میاد، بعد این از حافظه عنایت لطف
خود ما به همه اینا که بزیان داریم ما شبهات رو میگیم.
خیلی اینا آقای علیزاده خروز چهارشنبه است دیگه، اینا مال من که نیست، مال صفره اهل بیت. ما اصابک من حسنت فمن الله، و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هرچی این هست عنایت آقا ارباب هست، خود ما چیزی نداریم. بنابراین این حافظه رو که خدا داده برای ما به خور شما خوب نیست بگم، اد نداره دیگه، آقای علیزاده با هم خیلی نزدیک، خدا توفیق بده که اگر بخوام یک روایت با سندش شب مطالعه کنم، با سند و رجال و متنش فردا میتونه تحلیل بده. خب عنایت دیگه مال ما که نیست دیگه، عنایت سفره اهل بیت این داشته باشید. اهل بیت همجوری عنایت میکنن، واقعا دست آدم میگیرن، ما غافل نباشیم، آقا کمک ما میکنن. هیچ وقتی احساس نکنیم که ما تنهای بی کس و کاریم، آقایی داریم که کل عالم هستی در اطراف وجود او میچرخد. تو سر خیلی و دیگر جمله خیل، تو مقصودی و دیگرها تو فیل. درباره لازم عقلی بحث میکردیم. یادم است بیارم شما رو به قول نجف آبادی رو وارد باغ بکنم، بعد بگم میبشتیم.
از باغ رفتید بیرون.
خب مجبورم مثل شما بگم دیگه. نه مثال میخواستم بگم که لازم تا نزن. مثال ما نذر کردیم که چه کنیم؟ صدقه بدیم اگر وجوب نماز جمعه صادر بشه. یقین داشتیم که نماز جمعه قبلا واجب بود، نسن و شرعن آیه قرآن سوره جمعه که ما را اینقدر مشغول کرد. الان استصحاب میکنیم. چه استصحاب میکنیم آقای علیزاده؟ وجوب نماز جمعه را استصحاب میکنیم. این استصحاب که انجام گرفت چه ثابت میشود برای ما؟ وجوب را ثابت میکنند. وجوب که ثابت شد، فعلا وجوب ثابت شد، این حکم واسطه است. بر اساس این واسطه که چه باشد؟ که اثبات وجوب باشد. حکمی که نذر کردیم که وجوب صدقه باشد مترتب می شود. واسطه آقای لنکرانی وجوب صلات جمعه است. اثری که بر آن مترتب می شود وجوب صدقه است. شاکله این واسطه خورد، منتها چه واسطه بود؟ واسطه شرعی و حکم شرعی بود. اگر واسطه امر عقلی نباشد استصحاب استصحاب مثبت نیست. چرا؟ این چرا شده؟ برای اینکه در استصحاب مثبت مشکلی که داشتیم این بود که امر شرعی که دستور به تعبد میدهد در امور قابل تعبد نافذ است، نه در امر عقلی که از امور تعبدیه و اعتباری شرعیه نیست، نه در لازم عقلی که از امور تعبدیه و اعتباری شرعیه نیست. معلوم شد؟ دوباره تکرار کردم اصطلاح بلدی که اگر سه بار تکرار بکنم، اگر سه بار تکرار میگه، اگر دو بار تکرار بکند شاگرد نفهمیده، اگر سه بار تکرار کند خود استاد نفهمیده. پس سه بار تکرار نمی کنم. مدام فهمیدی دیگه درستم؟ آفرین، اینا هم به ما کمک کردیم. بنابراین تا این مرحله از کار یه مطلب دست ما آمد. چی بود اون مطلب؟ که اگر واسطه بین مستصحب و اثر شرعی یه حکم شرعی بود، اون واسطه استصحاب را استصحاب مثبت درست نمی کنه. این مطلبی که خوب فهمیدیم الان اجازه بدید تتمه داره. در این رابطه محقق خراسانی ادامه می دهد مطلب دیگری را هم می فرماید و آن این است که اگر درباره لازم عقلی بحث کردیم باید توجه کرد که لازم عقلی یک امر غیر قابل اعتبار علی الاطلاق نیست، بلکه لازم عقلی در همون مورد خاص که واسطه بین مستصحب و اثر شرعی قرار بگیرد مورد اشکال است که از سوی دلیل اون لازم عقلی زیر پوشش قرار نمی گیرد و اصل مثبت می شود. اما اگر حکم شرعی داشتیم از طریق استصحاب یا از طریق دلیل دیگر هر کجا حکم شرعی داشتیم و اون حکم شرعی لازم عقلی داشت، عیبی ندارد، لازم عقلیش اعتبار دارد. لازم عقلی بر اساس قاعده اعتبار دارد. مثال میزند محقق خراسانی، میفرماید اگر وجوب برای یک شیء ثابت شد، خب این وجوب چه چیزیه؟ یه حکم شرعیست. مثلا وجوب اطاعت، ارشادی هم نگم، وجوب اطاعت والدین هم نگم که ارشادی میشن، وجوب اکرام مهمان، اخلاقی مثال بزنم، اگر وجوب اکرام مهمان ثابت شد، اکرم الضیف، وجوب ثابت شد، درسته؟ این وجوب از طریق استصحاب باشد یا از طریق دلیلی دیگه باشد، نصی باشد، وجوب که ثابت شد لازم عقلی آن مترتب بر آن هست. چرا مترتبه؟ چون ترتب لازم عقلی بر این حکم در صورتی که ملازمه باشد از باب تحقق موضوع برای حکم است. موضوع محقق می شود. حالا این لازم عقلی چیست؟ ایشان تصریح دارد، شکر خدا، می فرماید لازم عقلی وجوب لزوم موافقت و عدم جواز مخالفت. این لازم عقلی است برای خود وجود. پس در حقیقت می فرماید که لازم عقلی را شما یک امر خارج از اعتبار تلقی نکنید. لازم عقلی خودش اعتبار دارد، اما در استصحاب به دلیلی و ظرافتی که در ساختار استصحاب هست، اون لازم عقلی در قلمرو و نطاق دلیل اعتبار قرار نمی گیرد. بسیار به عبارت ساده، لازم عقلی احکام شرعیه به طور قطعی اعتبار دارن، لازم عقلی از اعتبار ساقط نیست. در استصحاب به دلیل خاص اون لازم عقلی ضرر وارد میکنند. معلوم شد؟ تمام. آره دیگه، خیلی خوب، خیلی خوب، دیگه تایید میکنم، دیگه تایید، دیگه تایید میکنم. مرحبا به ناصره.
اگه بگیم فرمیشون مخلیشون باشه، اصلا اون عدوانمند این که دیدید در بحث بازی برای در دار
خیلی که هم تایید
میکنم، اون عدوانمند اصلا هیچ مشکل نداره، هیچ مشکل نداره، یعنی که لازم عقلی باشه.
دیروز گفتین دیگه. دیروز گفت. دیروز گفتیم، دیروز همین مطلب رو گفتیم که شما الان میگید. مرحبا به ناصر نا، احسنتم که ما رو کمک کردید و مطلب رو تایید کردید. این فراز تنبیه نهم با همین اختصار تمام شد و کامل. پس در تنبیه نهم چه فهمیدیم؟ دو تا نکته. یک، واسطه واقع شدن حکم شرعی بین مستصحب و اثر آن، استصحاب را مثبت درست نمی کنه. نکته دوم که فهمیدیم این بود که اثر عقلی مترتب بر احکام یک امر طبیعی است و اعتبار قطعی دارد، ربط به اون لازم عقلی که در استصحاب هست ندارد. اینجوری بینید از اون باب جداست، فهمیدید؟ ربط به اون لازم عقلی که در استصحاب هست ندارد. مطلب جداست، از باب اماره نیست. اون با اماره اینه که مدلول بس کرده مفصل دیگه میانه. این خود حکم اثر عقلی داره. اثر عقلیش چیه؟ وجوب. اثر عقلیش لزوم موافقت. حرام اثر عقلیش و لزوم اجتناب و ترک. اینها چی؟ اثر عقلیه برای خود حکم. اثر عقلی مترتب بر حکم از باب ترتب حکم بر موضوعشه، یعنی اون حکم موضوع میشه برای این اثر عقلی. این معنی این نداره. این را گفتیم تمام شد.
ذاتی
نیست. شما نه ذات وجود که موافقت نیست. ذات وجود اعتبار الزامی است. ذات وجوب اعتبار الزامی است. لازمش اینه که مکلف موافقت کنه. او خود حکم ذاتی دارد، این مربوط میشه به مکلف. بسیار خوب. اما تنبیه دهم، تنبیه دهم چه بود؟ توضیحی درباره ترتب حکم بر مستصحب و کیفیت آن. در این باره اولا این نکته را به ذهن بسپارید که وجود حکم بر مستصحب یک امر الزامی است در استصحاب. اگر حکم درباره مستصحب وجود نداشته باشد چه میشد؟ بگید. آفرین، گفتم اینا دیگه انگار. احسنتم. اگر حکم نباشد استصحاب لغو دیگه. امر به تعبدی به چه میکنند حکم نباشد؟ و کیفیت حکم چجوری است؟ میفرماید که حکم در مرحله بقا که باشد کافی است. اینجا یه ذره توضیح لازم دارد و اون اینه که ذهن خراب نشد. اون اینه که به طور طبیعی مستصحب در مرحله ثبوت هم حکم رو دارد که همون حکمی که در مرحله ثبوت بوده در مرحله بقا هم باید باشد به تعبد شرعی. درست شد؟ این طبیعتش. اما الزاماً اینجوری نیست. نکته که در این تنبیه میگیر اینه، الزاماً وجود حکم در مرحله ثبوت جزء بدن استصحاب نیست، بلکه تحقق حکم برای مستصحاب در مرحله بقا که باشد کافی است. گرفتید؟ درست شد یا تکرار کنم؟ آن لازم تکرار نکنم، متوجه میشید ایشان. در این رابطه نه تا مثال نگفتم، فعلا از واقع دست بردارید، به ظاهر باشید، فعلا از واقع دست بردارید، اجازه بدید مثال را خود محقق خراسانی میگد مطلب روشن بشه. در این رابطه سه مورد در بیان محقق خراسانی اشاره شده، که این کلمه اشاره شده یعنی واقعا اشاره شده دیگه، کفایه اشاره است. سه مورد اشاره شده که برای شما شرح میده. مورد اول عدم تکلیف. درباره عدم تکلیف که ما استصحاب میکنیم در اینجا چیه؟ در اینجا این عدم ازلی است. احسن تو. خب در ازل یعنی عدم ازلی در اون موقع که حکم نبوده، تا عدم اون حکم استصحاب بشه در ازل وقت چطور؟ عدم ازلی چیه؟ استصحاب عدم قبل از وجود موصوف و مکلف. نه موصوفیه نه مکلفیه، خب عدم هست، اون عدم اونجا که عدم تکلیف نیست، پس تکلیف اصلا وجود نداشت. یه توضیح اصطلاحی علامه شیخ صدرا دارد، اونم اجازه بدید. این ازلی که اینجا میگیم گفته میشه ازل فلسفی نیست، ازل اصولی است. ازل فلسفی اول بلا اول، ابد فلسفی آخر بلا آخر، و سرمدی بلا اول و بلا آخر. اول بلا اول و آخر بلا آخر سرمدی است، ازلی اول بلا اول، ابدی آخر بلا آخر. این ازلی که اینجا میگیم عدم ازلی، چی عدم ازلی است؟ از عدمی که قبل از وجود موصوف هست. این مطلبی که گرفتیم
مطلبی باشی بایی که تلاشتا بگم برای که اشیا را ما بگیم که متعلق علم خدا برقرار بگیره، باید بگیم یک شهودی داشتن ای با او فرق بکنیم.
بله
که متعلق علم الهی بتونه قرار بگیرن، میگر این یک شهودی باید در خدا باشن.
بله من رو اونجا نبرید الان، که اگر بردید دیگه سادگی برنمیگرم، فقط اشاره بکنم که وقتم کمه، قسمت کامل بکنم، اشاره بکنم که شما جواب که احتمال اصلا داری. ببینید ما درباره عدم و وجود را درباره عالم مادی و کون بحث میکنیم، یعنی در عالم به اصطلاح فلسفی در عالم ناسوت بحث میکنیم. اگر بحث رو ببرید در عالم لاهوت اصطلاحات فرق میکنن. عدم اونجا برای ما جا دارد، ولی میگیم در علم الله عدم اصلا خب جا ندارد، اون بحث لاهوتی میشه، ما فعلا ناسوتی هستیم. جواب مختصر شما اجازه بدید که این مطلب رو کامل کنیم. مثال اول چه بود؟ عدم ازلی بود، که عدم ازلی که مستصحب باشد در اون مرحله مستصحب حکم وجود نداره، پس این استصحاب درسته. چرا درسته؟ چون که عدم تکلیف استصحاب میکنیم تا که تا همین زمانی که شک در این تکلیف داریم، اینجا حکم در مرحله بقا هست. در مرحله بقا که حکم بود و مستصحب حکم داشت استصحاب درست می شود. مثال دوم ما درباره مثال دوم و سوم را هم محقق خراسانی تمام
یه وقت تمام چیکارش کنم؟
خب شما پس تا اینجا با ما هستید که مواردی را اگر این فهرست شده این که این نداره آمادگی دارید.
مثال دوم این است که در مرحله ثبوت حکم نیست. مرحله ثبوت یه مرحله هست، در اون مرحله عدم نظری که قبل از مرحله ثبوت یک قدم جلوتر آمدیم، در مرحله ثبوت حکم نیست. مثل چه؟ مثل عدم تزکیه. عدم تزکیه رو کجا به کار می‌بریم؟
اصل موضوعیه.
در بله. حیوان زنده است. عدم تزکیه است. این مرحله ثبوت دیگه. حیوان زنده است. عدم عجلی نیست. حیوان زنده است، عدم تزکیه هم هست. این عدم تزکیه در این مرحله ثبوت حکم ندارد دیگه. حیوان که زنده است که گوشتش خورده نمیشه. بله، پس در مرحله ثبوت حکم نداریم. یا مثال سوم، در مرحله ثبوت حکم داریم ولی فعلیت ندارند. سه مرحله به ترتیب کجا؟ تطهیر و وضوء قبل از وقت. قبل از وقت وضوء میگیریم، غافل میشیم، وقت صلات استصحاب میکنیم. اون وضوئی که قبل از وقت بود در مرحله ثبوت بود و حکم داشت، تطهیر بود دیگه، ولی فعلیت نداشت. چرا؟ چون نماز نیامده بود، وجوبش فعلی نشده بود، وجوب غیری است. الان وجوبش فعلی است که صلات وقتش رسیده، پس استصحاب تطهیر و وضو درست است. حکم کجاست؟ در مرحله بقا. حکم در مرحله بقا هم که وجود داشته باشد استصحاب درست. این سه مرحله را به عنوان مثال زدن، منظور این شد که در استصحاب اگر حکم در مقام ثبوت هم باشد و در مقام و در مرحله بقا هم باشد که نورون علا نور هست، ولی اگر مستصحب ما حکم داشته باشد ولی حکمش فقط در مرحله بقا فعلیت داشته باشد، استصحاب ارکانش تمامه. صدق شک، صدق نقض یقین به شک محقق می شود، مشمول دلیل اعتبار از یک سو، از سوی دیگر دلیلی بر وجود حکم برا مستصحب در مرحله ثبوت نداریم. پس با دو تا دلیل، یک عدم دلیل بر وجود حکم در مرحله ثبوت، دو شمول اطلاق لا تنقض الیقین موردی را که حکم در مرحله بقا وجود داشته باشد. نتیجه تمام. این تنبیهاتی که مربوط می شد به استصحاب مثبت کامل شد. تنبیه بعدی انشاءالله استصحاب در باره مجهول و تاریخ که بحث خوبی است. انشاءالله جلسه فردا.
سلامتی آن زمان سلامت خط کنید.